reserve una.
صبحانه با خبر. صبح همه شما دوستان رادیو فردا بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 26 دی ماه 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 15 ژانویه سال 2013 میلادی. حتما میدونید که هوا بیرون خیلی سرده، به ویژه در اردبیل، زنجان، قزوین، بلندی‌های اطراف تهران، چالوس، گرگان و شاهرود که برف هم میباره. بارش برف در بعد از ظهر مشهد، کاشمر، سبزوار، تربت حیدریه رو هم فرا خواهد گرفت. در سایر شهرها هوا در طول روز آفتابی، گاه نیمه ابری خواهد بود. اما دمای هوا در اغلب شهرهای کشور در بامداد زیر صفر، به ویژه در نیمه شمالی. 3 درجه زیر صفر در تهران، قزوین، مشهد، کرمان و بیرجند، 10 درجه زیر صفر در سنندج، علیگودرز و شهرکرد و بین 6 تا 7 درجه زیر صفر در شهرهای شمال غربی و غربی کشور. در بعد از ظهر دمای شهرهای شمال غربی و غربی کشور و همچنین شهرهای شمال همچنان بین 2 تا 4 درجه زیر صفر و در نیمه جنوبی بین 7 تا 21 درجه. سردترین شهر کشور چالوس در و اطراف نوشهره که در بعد از ظهر حد اکثر دمای اون 10 درجه زیر صفر باقی خواهد ماند، یعنی از بامداد هم سردتر خواهد شد. خبر دیگه این که فردا هرچند هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، اما دمای هوا از امروز هم سردتر خواهد ماند. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده این برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر، کیان معنوی، حسین قویمی و محمد زرقامی در بخش گزارش ها و حسن حسنی در بخش فنی این برنامه با شما هستیم و صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل ها از خبرها مطلع میشیم و امروز در همراهی مهتاب وحیدی راد که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام مهتاب، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به شنونده ها و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
سه عنوان مهم خبرهایی که تهیه کردیم امروز چی هست؟
بیشتر خبرهای خارجی رو داریم که در ارتباط با پاکستان هست. تظاهرات نسبتاً گسترده در اسلام آباد که یه عده معترض از لاهور از دیروز راه افتادن و به اسلام آباد رسیدن. ادامه وقایع مالی هست که مربوط میشه به شورشیان مرتبط با القاعده و یک سری اظهارات در رابطه با طرح هدفمندی یارانه ها فاز دوم است.
پس من کنار میگیرم تا شنوندگان بشنوند مهمترین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. محمد طاهر القدری، یک روحانی سنی در پاکستان که روز دوشنبه به همراه هزاران تن از طرفداران خود از لاهور وارد اسلام آباد شده است، اعلام کرده که طی چند ساعت می توانند دولت این کشور را سرنگون کنند. این افراد معترض که خود را کاروان دموکراسی می نامند تا صبح سه‌شنبه به دولت پاکستان مهلت دادند که مجلس این کشور را منحل کند و در قانون انتخابات اصلاحاتی اساسی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، معترضان به سمت ساختمان پارلمان پاکستان حرکت کردند. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش نیز از ساعتها قبل در سراسر شهر اسلام آباد به ویژه اطراف ساختمان مجلس مستقر شدند. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت جلوگیری کرده است. همزمان وزیر دفاع فرانسه گفت که شهر جبلی در 400 کیلومتری پایتخت به دست شورشیان افتاده است. درباره این خبر در ادامه بیشتر خواهید شنید. حبیب الله عسکرولادی عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی روز دوشنبه در میان جمعی از اعضای حزب مؤتلفه میر حسین موسوی و مهدی کروبی را برادر خود خطاب کرد و گفت که آنها را مجرم نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عسکرولادی با بیان اینکه تمام رؤسای جمهور ایران از زمان بنی صدر تا کنون کارهای خوبی نیز در کارنامه خود داشتند، گفت که باید تاریخ را آنگونه که هست بیان کرد. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به آیت الله خامنه‌ای، باراک اوباما و کاترین اشتون، مذاکره کننده هسته‌ای گروه 5+1 با ایران، خواستار واقع‌بینی و احساس مسئولیت بیشتر آنها برای تنش‌زدایی از پرونده هسته‌ای ایران شدند. امضا کنندگان پیشنهادهایی دادند که عبارتند از گفتگوهای دو جانبه شفاف بین ایران و آمریکا، به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی 5% برای ایران، توقف غنی‌سازی 20% در ایران و قرار گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در کنترل آژانس. احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، علی مزروعی، نورالدین پور مؤذن، فاطمه حقیقت جو، اسماعیل گرامی مقدم و علی اکبر موسوی خوینی این نامه ها را امضا کردند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. حال ببینیم چه مطالب دیگه ای تا ساعت 7:30 صبحانه امروز شما را همراهی میکنه. در پی حملات ارتش فرانسه به مواضع اسلامگرایان تندرو در شمال مالی، شورشیان اسلامگرای مالی اعلام کردند که فرانسه را در قلبش مورد حمله قرار میدن. بنیاد هریتیج در گزارش تازه خودش نوشته ایران از نقطه نظر آزادی اقتصادی در ردیف آخرین کشورها قرار گرفته. تحلیل فریدون خاوند رو خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز، سری هم به جهان ورزش می‌زنیم و همچنین پیام‌های شما را در این بخش از برنامه خواهیم شنید. به اضافه اس‌ام‌اس ها یا پیامک‌های شما، هم‌اکنون می‌تونید از همین حالا برای ما اس‌ام‌اس بفرستید با دو شماره تلفن که در اختیار شماست. می‌تونید در این زمینه تماس بگیرید: 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. همانطور که در خبرها شنیدید، اسلامگرایان شورشی مالی تهدید کردند که قصد دارند عملیات تلافی جویانه ای را در قلب فرانسه انجام بدن. مواضع شورشیان مالی طی 4 روز گذشته هدف حمله جنگنده های فرانسوی قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان این حمله ها 10 نفر از شورشیان مالی کشته شدند. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
شورشیان اسلامگرای مالی که هدف حملات هواپیماهای فرانسوی قرار دارند تهدید کردند که عملیات تلافی جویانه ای را در قلب فرانسه انجام خواهند داد. آخرین گزارش ها حاکی از کشته شدن 60 شورشی در شمال مالی است. گزارش ها حاکی است که هواپیماهای جنگی فرانسه بامداد دوشنبه به حملات هوایی خود در شمال مالی ادامه دادند. نیروهای فرانسوی روز یکشنبه نیز شهر گاو و اطراف آن را هدف بمباران‌های خود قرار دادند که به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان آن 60 شورشی را کشتند. بنابر این گزارش، بمباران‌های ارتش فرانسه طی روزهای اخیر در گاو و دیگر شهرهای شمالی مالی از جمله کنا 11 کشته و بیش از 60 زخمی در میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است. فرانسه که به درخواست دولت مالی وارد این درگیری نظامی شده میگوید نگران خطرات قدرت گرفتن تندروهای اسلامی مرتبط با القاعده در مالی است و برای جلوگیری از سقوط مالی به دست افراطیون اسلامگرا اقدام به عملیات نظامی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان اسلامگرای مالی از چند روز پیش اعلام کردند که قصد دارند به تلافی بمباران‌های فرانسه عملیاتی را در خاک این کشور انجام دهند. با وارد شدن عملیات نظامی فرانسه علیه شورشیان اسلامگرای مالی به 4th روز، ایالات متحده و بریتانیا نیز ورود به جنگ علیه شورشیان را در دست بررسی دارند. دولت بریتانیا روز دوشنبه نخستین هواپیمای حامل محموله و تجهیزات نظامی را به مالی اعزام کرد. نیمه شمالی کشور آفریقایی مالی از مدتی پیش شاهد ورود شمار زیادی از افراد مسلحی بوده است که پیش از این با معمر قذافی رهبر پیشین لیبی همکاری می کردند. این افراد به همراه مسلمانان افراطی محلی همینک مقررات اسلامی به سبک طالبان افغانستان را بر این منطقه از مالی حاکم کردند. مالی از مستعمرات پیچین فرانسه است و دولت این کشور که بر اثر تنش‌های سیاسی اخیر تضعیف شده برای مقابله با اسلام‌گرایان افراطی شمال از فرانسه کمک خواسته است و عملیات نیروی هوایی فرانسه در مالی نیز در همین ارتباط است. به نوشته روزنامه‌های فرانسوی لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت که عملیات نظامی فرانسه در مالی چند هفته بیشتر به درازا نخواهد انجامید. وی در سخنان خود مقایسه عملیات فرانسه در مالی با عملیات نیروهای غربی در افغانستان را نادرست خوانده و گفت که قصد نداریم برای همیشه در مالی بمانیم. فرانسه همینک چند صد نیروی نظامی زمینی در مالی دارد و قرار است صدها نظامی نیز از کشورهای آفریقایی همسایه مالی به این سربازان بپیوندند.
بعد از شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز رو داده بودیم، الان موقعشه.
نگین انتخابات آزاد، این یعنی نه انتخابات نه آزاد. نگین جمهوری اسلامی، این یعنی نه جمهوری نه اسلامی. نگین رهبر بابصیرت، این یعنی نه رهبر نه بابصیرت. نگین، اصلا نگین، کشش ندین.
امروز ظهر بر حسب اتفاق من نقل قولی رو از یکی از سران سپاه شنیدم که اگرچه ممکن است که مردم به خاطر مشکلات معیشتیشون و شرایط سخت زندگی دست به شورش و اعتراضاتی بزنن، ولی سپاه کاملا بعد از اعتراضات سال 88 یاد گرفته که چگونه با شورش ها برخورد بکنن. واقعا جای تأسف داره که مسئولان به جای اینکه راه حلی برای حل مشکلات مردم پیدا بکنن، خوشحالن که راه سرکوب مردم رو خوب یاد گرفتن.
حضرت آیت الله سبحانی، شما ناراحت نباشید، شما جایتون محکم است. راجب انتخاب رئیس جمهور، آقاتون هر کار بناباشد بخوند میکنند، شما از این بابت خاطرتون آسوده باشد.
عزیزان من، شما مثل که منظور آقای خامنه‌ای را از آزادی انتخابات متوجه نشدین. ایشون فرمودن شما هم آزادی، منم آزادم. شما آزادی هر کی انتخاب بکنی، منم آزادم هر کی از صندوق در بیارم. قرار نیست تو کار هم دخالت کنیم، همه آزادن. منظورشون همینه، قربون برم. همونطوری که دفعه قبل در آوردش، قربون برم. بفهمه متوجه بشه چی میگه.
در کتاب آسمانی به بندگانش خدا چنین خطاب کرده که ای کسانی که ایمان آورده ای، ما که سرنوشت شما رو تغییر نمیدیم مگر اینکه خودتون از خودتون یک چیزی نشون بدید.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران یه خواهشی بکنم. یه فکر این بازنشستگان و این حقوق بگیرا باشین. هر روز گرونتر، کیوا خالیتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از دیدگاه بنیاد هریتیج، ایران همچنان یکی از غیر آزادترین اقتصادهای جهان را داره. در همین زمین است که با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شما بهتر از همه میدونید که بنیاد آمریکایی هریتیج در تازه ترین گزارش خودش بار دیگه کشورهای جهان از جمله ایران رو از لحاظ درجه آزادی اقتصادی طبقه بندی کرده. پیش از اینکه از جایگاه ایران در این طبقه بندی آگاه بشیم، میخواستم بپرسم که به طور کلی آزادی اقتصادی از دیدگاه بنیاد هریتیج یعنی چه و بر اساس چه معیارهایی استوار هست؟
بنیاد هریتیج که گزارش مشهور سالانش رو با همکاری روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تهیه میکنه، اتاق فکر با نفوذی هست که از لحاظ نظری خودش رو مدافع سرسخت آدم اسمیت میدونه، اقتصاددان اسکاتلندی قرن 18، نویسنده کتاب معروف ثروت ملل و پایه‌گذار لیبرالیسم اقتصادی. از دیدگاه این بنیاد، آزادی اقتصادی برای همه انسان‌ها یک حق بنیادی است و جامعه‌ای به رفاه و ثروت دست پیدا می‌کنه که در اون همه افراد بتونن در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزاد باشن. در گزارش سالانه امسالش، بنیاد هریتیج برای تقسیم بندی کشورها از لحاظ درجه آزادی اقتصادی مثل همیشه 10 ملاک رو مبنا قرار میده، از جمله آزادی کسب و کار، حقوق مالکیت، درجه فساد و وضعیت بازار کار و غیره، و بر پایه همین ملاک ها اقتصادهای دنیا رو به 5 گروه آزاد، عمدتاً آزاد، نسبتاً آزاد، عمدتاً غیر آزاد و بالاخره گروه پنجم اقتصادهای بسته یا سرکوفته تقسیم میکنه. در تقسیم بندی امسال که 177 کشور رو در بر میگیره، هنگ کنگ آزادترین اقتصاد دنیا رو داره، کره شمالی بسته ترین اقتصاد رو.
خب آقای خاوند، جایگاه ایران در این طبقه بندی کجاست؟
در گزارش امسال هریتیج، ایران بر پایه ملاک‌های مورد نظر نمره 43.2 گرفته که 0.9 نسبت به سال گذشته بهتر شده، ولی همچنان در بین 177 کشور مورد بررسی، ایران در زمره 10 کشور آخر جدول هست که بسته‌ترین اقتصادهای دنیا رو دارند. هریتیج میگه که در زمینه‌هایی مثل بازرگانی یا عرصه مالیاتی پیشرفت‌هایی به دست اومده، ولی در مجموع فضای اقتصادی ایران سرکوفته است. حکومت قانون در این فضا متزلزل است. بخش بزرگی از تولید و سرمایه گذاری زیر کنترل دولت قرار داره. عمده درآمدها از محل نفت تامین میشه. فساد زیاد است. بخش زیرزمینی اقتصاد رو به گسترش میره و به نکات منفی دیگری که در مجموع ایران رو در بین 177 کشور مورد بررسی در رده 168 قرار میده.
آقای خاوند، یه سوال دیگه که پیش بیاد این هستش که همسایگان دور و نزدیک ایران در این گزارش 2013 هریتیج چه وضعیتی دارند و در چه جایگاهی هستند؟
در گزارش بنیاد هریتیج، 15 کشور خاورمیانه از لحاظ درجه آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند که ایران در بین اونها بسته ترین اقتصاد رو داره. بنیاد هریتیج میگه که در این منطقه بحرین و قطر و امارات آزادترین اقتصادها رو دارند.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید، همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در میان اسمس ها شنونده ای نوشته دیروز بعد از یک ساعت ماندن در صف گرفتن برنج در سرمای منهای 4 درجه آخرش برنج به ما نرسید. شنونده ای با نام کمال از سقز نوشته شما که از بی‌طرفی حرف میزنید چرا خبرهای مربوط به کردها رو بیان نمی کنید؟ ما هم ایرانی هستیم. اشکان از ایران نوشته زورشان به شیر زنان ایرانی نخواهد رسید، اگر زورشان می رسید مثل بعضی کشورها زنان را در خانه حبس می کردند و مثل دوران جاهلیت به زن نگاه می کردند. شنونده بدون ذکر نام از رواج به گفته ایشان وحشتناک انواع مواد مخدر در ایران ابراز تأسف کرده و شنونده با نام نبی الله جودکی نوشته چرا از جمهوری اسلامی انتقاد میکنید و میگویید که تحریم ها باعث سرنگونی نظام میشود؟ غیر ممکن است، ما در راه پیشرفتیم و این افتخار بزرگی است که این گونه در برابر ابرقدرت ها مقاومت میکنیم. ادامه صبحانه با خبر. بابا با شهرام رفیزاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با روزنامه شرق شروع میکنیم و تیتری که خیلی جلب توجه میکنه، نطق در غیاب مهمان، اشاره به حرفهای حضور احمدی نژاد هست روز چهارشنبه در مجلس.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که آقای احمدی نژاد قرار است روز چهارشنبه 90 دقیقه در مجلس سخنرانی بکنه اما حاضر نیست که نطق‌های نمایندگان رو گوش بده. تیتر دوم این روزنامه هم به ماجرای بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین و رجایی شهر اختصاص پیدا کرده که روز گذشته روزنامه خبر داده بود که قرار است بازدید بشه، حالا نوشته که با یک پیامک این بازدید لغو شده. عکس یک این روزنامه هم به تقدیر از ناصر تقوایی در ششمین جشن انجمن منتقدان سینما اختصاص پیدا کرده و یک عکس هم در گوشواره منتشر کرده، تقدیر از محمد بلوری از اساتید روزنامه‌نگاری در ایران.
و روزنامه بهار درباره واکنش محمد رضا باهنر به صحبت‌های محمود احمدی نژاد مبنی بر ترک مجلس پیش از شنیدن نطق نمایندگان پرداخته.
بله، روزنامه بهار هم از قول آقای محمد رضا باهنر نوشته که آقای احمدی نژاد اگر تحمل شنیدن سخنان نمایندگان رو نداره ما تسلیم هستیم و ایشون بیاد سخنش رو انجام بده و بره. یک خبر هم در صفحه یک روزنامه بهار منتشر شده در این باره که برف بازی در بروجرد یک کشته و 8 مجروح بر جای گذاشته و اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی هم که گفته اداره جامعه با سلیقه افراطی امکان پذیر نیست.
توصیه یارانه‌ای نمایندگان به احمدی نژاد در روزنامه تهران امروز به این تیتر برمیخوریم.
بله، روزنامه تهران امروز هم مثل سایر روزنامه ها تیتر یک یا یکی از تیتر اصلی خودش رو به موضوع سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجلس اختصاص داده و در عکس یک هم از دومین حکم برکناری سعید مرتضوی گزارش داده و نوشته که دیوان عدالت اداری برای دومین بار ریاست سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بر سازمان تامین اجتماعی رو خلاف قانون اعلام کرده.
وزیر سابق کشاورزی گفته هیچ کس را با احمدی نژاد مقایسه نکنید. این تیتریست که در روزنامه آرمان میبینیم.
امروز روزنامه آرمان گفتگویی با عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی انجام داده، عکس ایشون رو به عنوان عکس یک خودش منتشر کرده و علاوه بر این جمله درباره آقای احمدی نژاد ایشون گفته که تنها راهکار فعلی برای خروج از وضعیت بحرانی در کشور تشکیل دولت وحدت ملی هست. یک گزارش هم روزنامه آرمان منتشر کرده درباره رمزگشایی سایت‌های نزدیک به دولت از فعالیت‌های انتخاباتی پنهان توسط آقای غلامعلی حداد عادل پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی.
آقای رفیزاده، امروز از صفحه اول روزنامه ملت ما هم برای ما عکس برداری کردین.
آقای حسینی، روزنامه ملت ما امروز یک کار قابل تأمل انجام داده و اون این که تیتر یک خودش رو به گفتگویی با علی اکبر جمالی رئیس انجمن نابینایان ایران اختصاص داده، کاری که معمولا روزنامه‌ها در ایران انجام نمیدن. ایشون انتقاد کرده از وضعیت فعلی و تاکید کرده که به ویژه حرفه آموزی یکی از اصلی‌ترین مشکلات نابینایان در ایران هست. عکس یک روزنامه ملت ما هم به آیت الله سیستانی رهبر شیعیان عراق و طرح او برای حل بحران عراق اختصاص پیدا کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در ادامه اس ام اس ها به عرضتون برسونم که آرزو از عراق نوشته: من در قسمت امر به معروف و نهی از منکر کار میکنم، رقابت را باید اینجا ببینید. خواهران شاغل در قسمت ما وقتی یک تار مو را از دور میبینند، دوان دوان به سوی فرد میروند و فردی که تار مویش معلوم شده هم خیلی سریع مویش را پنهان میکند. یک مسابقه پر از رقابت. ایشون با این جمله تموم کرده مطلبش رو. شنونده‌ای بدون ذکر نام یک لطیفه ارسال کرده، باید به اطلاع این شنونده و دیگر همراهان رادیو فردا برسونیم که متاسفانه از خواندن پیامک ها یه شامل لطیفه معذوریم، چون برخی از این پیامک ها ناخواسته شامل توهین به اقوام ایرانی میشه. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: اینجا کسی به فکر کسی نیست، اگر از بی کسی اینجا بمیری برای بردن تابوتت کسی نیست. رفیق اینجا همه با هم قریبند، اگرچه ظاهری با هم رفیقند. شنونده هم بدون ذکر نام نوشته: به نام نامی آرش، یگان پهلوان آریایی، صبح همه هموطنان به خیر و شادی. حمید از فارس نوشته: آقای کفاشیان گفته این دوره نه تنها به جام جهانی راه پیدا می کنیم، بلکه قهرمان هم می شیم، چون از نجف تا کربلا پیاده رفتم و برای تیم دعا کردم. شنونده بدون ذکر نام یادی کرده از استاد محمد رضا شجریان. و آقای خانم طاووس نوشته: 200 نفر در مجلس فقط به فکر رفاه، 290 نفر در مجلس فقط به فکر رفاه و آسایش خودشان هستند و با حقوق‌های بالا و سوار بر ماشین‌های آخرین مدل از ظلم شرم نمی‌کنند. در اینجا وقت اون رسیده که راهی جهان ورزش بشیم در همراهی فریبرز غریب.
پرونده هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، عصر دیروز در ورزشگاه آزادی با تکدیدار استقلال و مس کرمان به پایان رسید که طی آن آبی‌های تهرانی 2-1 حریف کرمانی را شکست دادند و به صدر جدول بازگشتند. در این بازی فرهاد مجیدی بعد از مدت‌ها در نیمه دوم برای تیم استقلال به میدان رفت. همچنین آرش برهانی مهاجم استقلال که در این دیدار هر دو گل تیمش را به ثمر رساند، جمع گل‌های زده خود را در این تیم به عدد 91 رساند و رکورد گلزنی علی جباری بازیکن سال‌های دور تیم استقلال تاج سابق را که 89 گل بود شکست. برهانی در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما گفت از اینکه در تاریخ باشگاه استقلال جایی پیدا کرده خوشحال است.
از این خوشحالم که تونستم حالا تو تاریخ استقلال یه جایی داشتم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از برکناری غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر به دلیل بازنشسته بودن خبر داد. علی کفاشیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که مهدی تاج نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست سازمان لیگ فعالیت خواهد کرد.
برای حساب خوب شد ایشون سرپرست سازمان لیگ هم بودن و به عنوان نایب رئیس در صورت فرد دیگر به عنوان سرپرست سازمان لیگ آقای تاج رو که تجربه کافی هم داشتن در فدراسیون بودن معرفی کردیم که اونجا کماکان انجام وظیفه بکنن و کار انجام بدن.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، 3 نماینده فوتسال ایران در فهرست نامزدهای کسب عنوان بهترین‌های جهان در سال 2012 میلادی قرار گرفتند. محمد کشاورز برای عنوان بهترین بازیکن، علیرضا افضل برای عنوان بهترین مربی و باشگاه گیتی پسند اصفهان هم برای کسب عنوان بهترین باشگاه. سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری ایران میگوید این فدراسیون نیمه تعلیق است، اما حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا منعی ندارد. اسقر خالقی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین از مشکلات مالی فدراسیون دوچرخه سواری خبر داده و افسوده احتمال دارد به دلیل مشکلات مالی با نفرات کمتری راهی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا شویم. و تورنمنت تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام معتبر سال 2013 تنیس جهان، از روز گذشته در شهر ملبورن آغاز شد. در بخش مردان در مهمترین بازی‌ها نوواک جوکوویچ سربستانی سید اول تنیس جهان و مدافع عنوان قهرمانی، داوید فرر اسپانیایی و توماس بردیچ از جمهوری چک با پیروزی بر حریفان به دور دوم راه یافتند. در بخش زنان هم ماریا شاراپووای روس سید شماره 2، آنا ایوانوویچ سربستانی و ونوس ویلیامز آمریکایی حریفان خود را شکست دادند و جواز حضور در دور دوم را دریافت کردند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
وقت یکی دو تا اسمس دیگرم داریم. شنونده بدون ذکر نام از بهبهان نوشته: آیا در آرشیو سخنرانی های آقای خامنه ای موردی هست که ایشان از لفظ دشمن استفاده نکرده باشه؟ شنونده ای از جهرم نوشته: هرچند خودمان دست کمی از آوارگان سوریه نداریم، اما اگر در شهر ما برای آنها کمک جمع می کردند حتما همکاری می کردم. شنونده ای هم از دبی به نام میم میم نوشته: به رهبر ایران بگین بالاخره روزی که قدرتتون تمام شد معنی انتخابات آزاد رو نشان خواهیم داد. خب داریم رفته رفته به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم. تا چند ثانیه بیشتر، یعنی 3 ثانیه رسیدیم به ساعت 7:30 و 7:30 یعنی موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست در همراهی همکارم مهتاب وحیدی راد. با سلام دوباره.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. محمد طاهر القدری، یک روحانی سنی در پاکستان، که روز دوشنبه به همراه هزاران تن از طرفداران خود از لاهور وارد اسلام آباد شده، اعلام کرده است که طی چند ساعت می توانند دولت این کشور را سرنگون کنند. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت جلوگیری کرده است. حبیب الله عسکرولادی، عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی، روز دوشنبه در میان جمعی از اعضای حزب مؤتلفه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را برادر خود خطاب کرد و گفت که آنها را مجرم نمی‌داند. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به آیت الله خامنه ای، باراک اوباما و کاترین اشتون، مذاکره کننده هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، خواستار واقع‌بینی و احساس مسئولیت بیشتر آنها برای تنش‌زدایی از پرونده هسته‌ای ایران شدند. بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار ارجاع پرونده سوریه به دیوان عدالت کیفری شدند. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز دوشنبه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها را به توافق بین قوه مقننه و مجریه موکول کرد. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه از ادامه یافتن طرح زوج و فرد خودروها از در منازل در تهران تا پایان هفته جاری خبر داد. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز دوشنبه اعلام کرد که در سال 2012 میلادی 349 سرباز آمریکایی خودکشی کردند که این میزان بی سابقه بوده است.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران که به دانش آموزان گفته سر نخورید چون یقه ما را میگیرند. پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر، صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو به اتفاق ورق می‌زنیم و پس از رویدادهای هنری و فرهنگی که اشاره کردیم رو ببخشید و پس از رویدادهای جهان موسیقی سری میزنیم، یعنی ببخشید، پس از رویدادهای جهان موسیقی بالاخره میتونم بگم یا نه بالاخره تونستم بگم بله، بعد از نگاهی به رویدادهای جهان موسیقی پیامهای شما رو میشنویم به اضافه اسمس های شما. در ادامه به عرضتون برسونم که اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در مورد ایمنی مدارس و توصیه‌هایی برای سلامتی دانش آموزان واکنش بسیاری از محافل خبری رو برانگیخت. محمد زرقامی و اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، که برای به صدا درآوردن زنگ محیط زیست در روز هوای پاک به مدرسه شهدای 7 تیر تهران رفته بود، دختران دانش آموزی را که در هوای سرد زمستانی شنونده سخنرانیش بودند، طرف صحبت قرار داد و گفت: مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید، چرا که اینجا هر اتفاقی بیفتد یقه ما را می‌گیرند. این صحبت‌های متولی آموزش کشور مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های صبح چپ تهران قرار گرفته است و حتی روزنامه شرق در کاریکاتوری به قلم ابوالفضل محترمی با نشان دادن دانش آموزی که از ناحیه سر و پا آسیب دیده مردی را نشان می‌دهد که به او توصیه می‌کند آرام‌تر راه برود تا سر نخورد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در حال این صحبت‌ها را مطرح کرده است که در ماه‌های گذشته حوادث تلخی برای دانش آموزان ایرانی در نقاط مختلف کشور رخ داده است، اتفاقاتی که آقای حاجی بابایی را تا مرز استیضاح هم پیش برده است. احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران که 22 سال را در پست‌های معاونت و مدیریت مدارس تهران مشغول به فعالیت بوده، مسائل مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را یک شوخی جهت‌دار می‌داند.
اینجا دو مسئله پیش میاد، یکی بهبود وضع فیزیکی مدرسه که متولی هم به دست سازمان نوسازی مدرسه کشور مستقیما دست خود ایشون اداره میشه، و بعد تامین نیروی انسانی مورد نیاز تو مدرسه. ما الان در خود تهران خیلی از مدارسمون از کوچکترین امکاناتی که باید داشته باشن به دورن، و حتی ما در خود تهران مدارسی داریم که سیستمای گرمایشی مناسبی توش به کار برده نمیشه. ایشون به یه شکلی میخوان مسئولیت این مسائلی که پیش اومده از طرف خودشون و از جانب خودشون دور کنن.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گرچه این روزها دیگر به مانند ماهای گذشته خبرساز نیست، اما در مراسم روز هوای پاک یکی از سوالهای حاضران بود، سوالی که آقای حاجی بابایی تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: مجلس روی سر ما جا دارد و هر کاری که انجام دهد خوشحال میشویم و از آنها تشکر میکنیم. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر به شمار میرود، در هنگامه وقوع حادثه مدرسه شیناباد ضمن دعوت تلویحی حمیدرضا حاجی بابایی به استعفا گفته بود که در حال حاضر 150 هزار کلاس در ایران از بخاری نفتی استفاده می کنند. مسئله کمبود امکانات و تجهیزات استاندارد موضوعی است که خانواده های کودکان حادثه دیده در جریان آتش سوزی مدرسه شیناباد هم آن را کتمان نمی کنند.
متاسفانه تو پیرانشهر امکانات ندارن، از لحاظ آموزش پرورش خیلی خیلی نازل مدرسه اش نمیرسن متاسفانه.
بنا به اظهارات وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری مراسم روز هوای پاک همکنون 6 دانش آموز از مجموع دانش آموزان حادثه دیده در بیمارستان اصفهان به سر میبرند و 3 دانش آموز دیگر هم در بیمارستانی در مشهد تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند. اگرچه آقای حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت هایش مسئولیت وقوع هر اتفاقی در مدارس را متوجه شخص خودش دانسته است، اما احسان پناهنده، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران، معتقد است که باید شخص وزیر مورد سوال قرار بگیرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث در مجموعه زیر نظر او سازمان نوسازی مدارس صورت گرفته است.
بسیاری از مدارس که ساخته میشه بعد که تحویل مدیر داده میشه اینا واقعا دچار مشکل، یعنی 2 سال بازدهی بیشتر نداره. یه تعدادی از این مدارس به دست نوسازی با پیمانکارهای خاص داده میشه. متاسفانه این پیمانکارا معمولا رو رابطه از طرف سازمان نوسازی انتصاب میشن و ساخت اون مدارس به هیچ وجه کیفیت لازم رو در جهت اینکه حداقل 10 سال جوابگو آموزش پرورش باشه نیست.
صحبت‌های اخیر حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که به تفصیل در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، واکنش‌های گوناگون خوانندگان این وبسایت را هم در پی داشته است. خوانندگانی که جملگی با اشاره به حوادث ماه‌های گذشته به طرح این گونه صحبت‌ها از سوی وزیر آموزش و پرورش خورده گرفتند.
محمد زرقامی گزارش میداد. اینک موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق بشنویم.
آقای احمدی نژاد، دست شما درد نکنه، به جای اینکه پول نفت رو به سر سفره ما بیارید، کاری که کردید دود نفت رو سر سفره ما آوردید. خیلی هم ممنون، خداحافظ شما.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای، رهبر مصدفین جهان، رهبر انقلاب ایران، رهبر نایب امام زمان، ای دایی ارتباط با خداوند، درود بر شرف تو و اون احمدی نژاد که با تولید بنزین سرطانزا کل نسل ایرانی رو میخوای از بین ببری.
من میخواستم فقط یک کلام بگم، اگر دولت شوروی و چین همکاری نکنن با دولت ایران و بشار اسد، حتما این دو دولت به زودی نابود خواهند شد، چون مردم خودشون طرفداری نمی کنند.
چگونه ممکن است با این وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی یارانه ها 5 برابر بشود و تورم ایجاد نکنه؟ اگر دولت پرداخت چنین هزینه ای را دارد، پس حق حقوق 30 ساله مردم به عنوان یارانه باید به مردم بازگردانده شود و تصفیه حساب بشود.
سلام علیکم. یه عده یه جایی نشست، ما داریم چایی میخوریم، یه عده پیرمردیم، همه رادیوهاش از پخش برنامه شما خیلی خوششون میاد، همه لذت میبرن از برنامه های شما، همه اینا هم جزو مریدان جمهوری اسلامی هستن. خدا حافظشون. فردوس روحانی و سنگیلن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس ها شنونده ای نوشته جوانان ما آماده باشند تا آقامون رئیس جمهوری انتخاب کنه. سیاوش از تهران در پیوند با پیام شنونده ای که فکر میکنم به مزاح گفته بود که تا کربلا رفته دعا کرده که تیم ایران در جام جهانی پیروز بشه، ایشون نوشته که اگر تا قدس هم پیاده روی کنیم تیم ایران برنده نمیشه. البته باز اضافه میکنم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه بیطرف نظرهای شما رو پخش میکنه و لزوماً اشتراک عقیده با پیامهایی که پخش میشه نداره. بپردازیم به ادامه یه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فرداد همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیز، و امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشید و روز بهتری.
آقای سرکوهی، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران ششمین جشنواره خودش رو برگزار کرد و در طول این جشن فیلم‌های برگزیده رو معرفی کرد. چه فیلم‌های تندیس این جشنواره رو گرفتن و سوال مهم‌تر این که چه تفاوتی است با این جشنواره غیر دولتی و جشنواره دولتی فیلم فجر؟
بله، نخست به قسمت دوم سوالتون که همونطور که گفتید مهمتر هست پاسخ میدم. در گذشته خانه سینما جشن خانه سینما رو برگزار میکرد و این چون برگزیدگان رو داوران مستقل انتخاب میکردن و خانه سینما یک نهاد مستقل بود، به سرعت تونست به رقابت با جشنواره فجر برخیزه که جشنواره فجر خب داوران دولتی هستن و دولت تعیین میکنه اکثرا که چه فیلم هایی باید برنده بشن و ارزش های هنری در نظر گرفته نمیشه، بلکه معیارهای سیاسی در نظر گرفته میشه در جشنواره فجر. اما در جشنواره انجمن منتقدین و نویسندگان سینما ایران و جشن خانه سینما خب طبیعتاً معیارها و ارزش‌های هنری در نظر گرفته، متأسفانه خانه سینما رو تعطیل کردن، اما خوشبختانه انجمن منتقدین و نویسندگان سینما ایران تونستن ششمین جشن خودشون رو همونطور که شما گفتین در فرهنگسرای عرب‌گاهان برگزار بکنن. آقای علی علایی رئیس شورای مرکزی انجمن منتقدان و دبیر جشن گفتش که 300 نفر عضو انجمن که منتقدین سینمایی هستن فیلم‌ها رو انتخاب کردن. علاوه بر فیلم‌هایی که انتخاب شدن، از 2 منتقد معروف سینما پرویز دوایی و جانبخش نورایی تجلیل شد و از داریوش بهجویی و ناصر تقوایی به عنوان 2 کارگردان برجسته تاریخ سینما ایران. فیلم‌هایی که جایزه دریافت کردن، فیلم برف روی کاج‌ها بود که به دوران بهترین فیلم انتخاب شد، محمد علی باشاهنگر برای فیلم ملکه به دوران بهترین کارگردان، پیمان معادی بهترین فیلمنامه، بعد مهناز افشار بهترین بازیگر نقش اول زن، مهدی هاشمی برای فیلم زنده گلوله بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش زن مکمل یکتا ناصر بود و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد اکبر عبدی، آقای حسین علیزاده هم به عنوان بهترین تدوین‌کننده موسیقی برای فیلم انتخاب شدن و جوایز دیگری که اعطا شد.
آقای سرکوهی، گویا در جریان این اهدای جوایز برگزیدگان در سخنانشون از مورد سانسور خیلی انتقاد کردن.
بله، خب وضعیت سینما بسیار بحرانی است و اکثر برگزیدگان هم از سانسور انتقاد کردن، هم از فشارهای گوناگونی که بر سینما ایران تحمیل شده و سینما رو به رکود و بحران کشوندن. از جمله آقای ناصر تقوایی یکی از خلاق‌ترین کارگردانان تاریخ سینما ایران هستند و در این جشن تجلیل شدن هنگام دریافت به اصطلاح گواهینامه تجلیل خودشون سخنانی گفتن و درباره اینکه چرا فیلم نمی‌سازن جمله بسیار خوبی گفتن. گفتن من با تعمد فیلم نمی‌سازم، زیرا تا روزی که باید برای فیلم سازی از کسی اجازه بگیرم هرگز فیلم نمی‌سازم. فیلم ساز نیاز به اجازه نداره، اما متأسفانه در سینما ایران اینطور است. بعدم گفتن که من وقتی به فیلمایی که در گذشته ساختم و گاهی نمایش میدن در تلویزیون در سینما نگاه میکنم افسوس میخورم، چون همه کس به خودش اجازه میده یه قیچی دستش بگیره و بعد هر پلانی از فیلم من رو که میخواد در بیاره. و بعدم گفتن که اخیراً بعضی از فیلمای من پلانهایی رو به اون اضافه میکنن که من خودم اصلا نمیدونم اینا چی هستن. بعدم گفت امروز صدای اعتراض به گوش نمیرسه، برای اینکه کسانی که خودشون مسبب این وضعیت هستن تبر برداشتن برای جان سینما ایران افتادن. آقای اکبر عبدی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم گفتن که این جایزه برای من سه برابر جایزه جشنواره فجر ارزش داره، برای که داوران جشنواره فجر تحت فشار تصمیم میگیرن اما شما مستقل تصمیم میگیرین. بعد هم انتقاد کردن از تعطیلی خانه سینما و گفتن که چه شما خانه سینما رو بستین، چرا خانه دلار فروش ها رو نمیبندین. آقای تورج اصلانی هم که تندیس بهترین فیلم برداری رو دریافت کردن گفتن امروز سینما به شغل نامحترمی بدل شده و همه به خودشون اجازه میدن که به سینما توهین کنن. دیگران هم سخنانی در همین زمینه ها بیان کردن.
آقای سرکوهی 30 ثانیه فقط فرصت داریم درباره روایت تازه‌ای از نمایشنامه مکبث ویلیام شکسپیر در ایران صحبت کنیم.
برای این روایت رو ملودی آرامیا کارگردانی کرده و با فقط 15 تماشاگر اجازه دارن حضور پیدا بکنن. در یک فضای بسته تماشاگران به عنوان میهمان حاضر میشن در کاخ مکبث و فاجعه قدرت استبدادی رو نگاه میکنن. این نمایش در جشنواره فجر اجرا خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های بهار و کیهان شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار گزارشی منتشر کرده درباره رد صلاحیت گسترده پزشکانی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند در انتخابات آینده سازمان نظام پزشکی. علی تاجرنیا عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی به روزنامه بهار گفته که هنوز نامه‌های رد صلاحیت به دست پزشکانی که کاندیدای انتخابات سازمان نظام پزشکی هستند نرسیده، اما اخباری که از هیئت نظارت بر این انتخابات به بیرون درج کرده نشون میده که رد صلاحیت گسترده‌ای صورت گرفته و به ویژه پزشکانی که نامه‌ای به بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو امضا کرده بودن و از او انتقاد کرده بودن در این انتخابات رد صلاحیت شدن. البته روزنامه بهار نوشته که انجمن اسلامی پزشکان هم بیانیه‌ای صادر کرده و وضعیت فعلی سازمان نظام پزشکی رو به شدت آلوده به سیاسی کاری و معامله گر با قدرت توصیف کرده. همزمان روزنامه کیهان که وابسته به جناح حاکم هست در سرمقاله خودش که نویسنده اون حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه هست به شدت تاکید کرده که کلیه افرادی که به اصلاح طلبان نزدیکند باید در انتخابات آتی سازمان نظام پزشکی رد صلاحیت بشن.
روزنامه رسالت درباره سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نوشته که درباره برخورد شدید با هر گونه ناامنی در انتخابات آینده خبر داده.
بله، در حالی که روز گذشته روزنامه قانون گفتگویی با ناصر شعبانی جانشین دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده بود و از قول ایشون نوشته بود که احتمال داره انتخاب در ماهای آینده نارامی ها از شهرستان ها آغاز بشه و برخلاف انتخابات گذشته این بار شهرستان ها در ردیف اول اعتراضات قرار بگیرن. حالا آقای احمدرضا رادان اونطوری که روزنامه رسالت نوشته تاکید کرده که نیروی انتظامی هیچ گونه ناامنی رو در جریان انتخابات آینده تحمل نخواهد کرد و با ناامنی از هر جنسی که باشه به شدت برخورد خواهد کرد. البته آقای رادان گفته که وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت انتخابات هست، اما ما باید به عنوان نیروی انتظامی از همکنون فعالیت‌های عملیاتی و اجتماعی رو برای کنترل اعتراضات در جریان انتخابات انجام بدیم.
مرگ 6 نفر بر اثر آنفلانزا در ایران از مطالب نگران کننده است که در روزنامه خراسان میتونیم بخونیم.
روزنامه خراسان از قول محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، خبر داده که تا کنون 300 مورد ابتلای قطعی به بیماری آنفولانزا در ایران گزارش شده که از این تعداد 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته ایشون گفته که این 6 نفری که جان خودشون رو از دست دادن همگی علاوه بر آنفولانزا به بیماری های دیگری هم مبتلا بودن. در این حال ایشون این احتمال رو که این بیماری کشنده همون ویروس معروف H1N1 یا آنفولانزای معروف به خوکی هست رو رد کرده و گفته که این یک نوع تازه ای از آنفولانزا است که در استانهای مختلف مثل تهران، البرز، آذربایجان غربی، کردستان، مازندران، قم، زنجان و قزوین در هفته های اخیر گسترش پیدا کرده.
و روزنامه جامعه جمع مطلبی درباره بچه های اعتیاد نوشته.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بچه های اعتیاد، بچه هایی که یا خودشون معتادن یا والدین اونها معتاد هستن. این روزنامه از قول آقای حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران ایران، نوشته که در بررسی هایی که انجام شده به این نتیجه رسیده این انجمن مددکاران ایران که تعدادی از کودکان خانواده های معتاد برای تکدیگری یا فروش مواد مخدر اجاره داده میشن. به هر حال این هم یک گزارش ناجوری هست که از ایران میرسه و روزنامه جامعه جمع در این باره که خودش وابسته به صدا و سیما هست گزارش مفصلی منتشر کرد.
و کاریکاتور امروز رو هم از روزنامه قانون برامون انتخاب کردین آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور کاری هست از بزرگ مهر حسین پور و در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده. یک جور تم این کاریکاتور برخورد از پیش تعیین شده با تخیل و تفکر شهروندان رو نشون میده.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده بدون ذکر نام خطاب به آقای حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نوشته: آقای وزیر، اگر پسر یا دختر خودتون هم تو مدرسه شیناباد بود باز هم شوخی می کردین. رضا از علی گودرز که مدت زیادی با ما همراهه در پیام مهرامیزی از رادیو فردا تمجید کرده و نوشته ساعت زیادی رو با رادیو فردا سپری می کنه. برای فرستادن اسمس دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح خیلی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز رو با واکنش ها نسبت به جایزه گلدن گلوب شروع میکنم. ادل، هنرمند موفق انگلیسی، به مجموع افتخاراتش جایزه بهترین آهنگ رو برای یک فیلم اضافه کرد با آهنگ سکای فال برای فیلم جدید جیمز باند به همین نام. شاید از پیشتر خیلی ها بختش رو برای بردن این جایزه بیشتر از هر کس دیگه می دونستن، اما خود عدل، این آهنگساز خواننده 24 ساله، باورش نمی شد که این جایزه رو ببره. جایزه که اون رو همه سال روزنامه نگاران خارج از محدوده آمریکای شمالی که اخبار هالیوود رو پوشش می دن به برترین های سینما و تلویزیون هالیوود می دن. عدل بعد از دریافت جایزش گفت انتظارش رو نداشته و فقط برای اینکه یک شب بیرون اومده باشه و با دوستش به گردش رفته باشه به مراسم جایزه گلدن گلوب اومده بود. با این حال خیلی ها این رو مقدمه می دونن که عدل به 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی که پارسال به دست آورده بود، معتبرترین جایزه صنعت سینما اسکار رو هم به افتخاراتش اضافه کنه.
mountain, feel the earth move, and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment.
دوشنبه است نگاهی میندازم به تازه های موسیقی، البته تازه هایی که میشه اونها رو در بازار واقعی موسیقی خریداری کرد. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایران، هنرمندان آثار تازه شون رو، تک آهنگ ها و آلبوم هاشون رو روانه بازار میکنن و من از بین اونها یکی رو انتخاب میکنم که به نظرم جالب برسه. تو این هفته خیلی منتظر آلبومی از گروه Everything بودن، گروهی که دو سال پیش با اولین آلبومش نامزد جایزه مرکوری شده بود. گروه انگلیسی که در حوالی منچستر 5 سالی شکل گرفته و خیلی ها انتظار آلبوم دومش به اسم آرک رو میکشیدند. در یکی از واکنش های اولیه، در یکی از نقد هایی که در گاردین نوشته شده درباره این آلبوم، اومده که مجموعه آهنگ های دوم گروه هم مثل آلبوم اولش آلبومی جاه طلبانه است و البته از پیچیدگی های هنری بیشتری برخورداره. با هم به قسمت های از آهنگی از گروه Everything گوش میدیم از آلبوم جدیدشون به اسم تابناک.
I'm staring through the telescope, hungry. I'm staring through the telescope at all, at all. I know when every inch of matter is measured and every fossil element is known, is known. So you're looking for whatever comes after. You're looking for a way to escape, escape. Second thoughts about it all.
اما همچنان در ایران کسی از مسئولین درباره خبر دستگیری 6 هنرمند واکنش نشون نداده. 6 هنرمندی که به ادعای پلیس امنیت نیروی انتظامی ایران به دلیل همکاری با خواننده‌های موسیقی پاپ بیرون از کشور دستگیر شدند. خوانندگانی که موسیقی اونها از شبکه‌های تلویزیونی مستقر در خارج از ایران پخش میشه، شبکه‌هایی که اونها رو حاکمیت ایران معاند میخونه. نیروی انتظامی در خبرهای خودش از کشف یک باند حرف زده و حالا در محافل مجازی در وبسایت ها شایع شده که 4 نفر از این 6 نفر روزبه بمانی، علیرضا افکاری، افشین مقدم و فرزاد فتاحی هن. ترانه سراها و آهنگسازان مطرح این سالهای موسیقی پاپ ایرانی که برای تعداد بسیاری از خوانندگان نامدار هم داخل کشور و هم خارج از اون هم سرودند و هم ساختند. مثلا همکاری فرزاد فتاحی به عنوان آهنگساز و روزبه بمانی به عنوان ترانه سرا رو در یکی از موفق‌ترین تک آهنگهای سالهای اخیر موسیقی پاپ ایرانی میشه مرور کرد. در آهنگ دیوار با آواز داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی، دو تن از بزرگترین خواننده های موسیقی پاپ ایرانی.
یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره. یه تارم
همه سیاه و یه طرف، همه سفیدیم این طرف، ریشه نداریم اون طرف، ریشه بریدیم. اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد. بس که زندگی نکردیم، وحشت از مردن نداریم، ساعتو جلو کشیدم، وقت غم خوردن نداریم.
با پوزش از ساحت داریوش و اسمش یادم رفته میرسیم به بخش و اسمش خواننده که با داریوش و فرامرز اصلانی، بخش تصویریمون به پایان میرسه. به بخش رادیو